أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثی که داشتیم در رابطه با ترخیص یا جواز مخالفت با حکم واقعی در اطراف علم اجمالی بود. در این زمینه گفتیم ببینیم آیا دلیلی بر این ترخیص داریم یا نه. گفته شد که بله، روایاتی وارد شده که از اون روایات این ترخیص در مخالفت با اطراف علم اجمالی فهمیده میشه. این روایات رو ما 4 روایت خوندیم. حالا الان بعد از این که روایات رو دونه دونه خوندیم، توضیحات شده دیم، گاهی به اشکالاتش اشاره کردیم، الان به نتیجه گیری بکنیم به این عنوان که حاصل بحث از روایاتی که بر ترخیص در ترک حکم واقعی در علم اجمالی دلالت می کنند، یا به جای اینکه بگید ترخیص در ترک حکم واقعی در علم اجمالی، بگید آقا ترخیص در اطراف علم اجمالی. خب دونه دونه اینا رو، اول همین حدیث اخیر رو که موثقه مسدد بن صدقه بود، با هم بررسی کنیم. اما موثقه مسعد ابن صدقه، این موثقه در این حال که از نظر سندی مورد اعتماد موثقه است و می توان در استدلال بر حکم به آن استناد جست، این یک، و در این حال که در صدر این روایت ضابطه کلی ذکر شد که بر ما نحن فیه، یعنی ترخیص در مخالفت با اطراف علم اجمالی دلالت می کرد، از این دو نظر مشکلی نبود. سند رو اون دفعه بررسی کردیم، صدرش هم که بود کل شیء لک حلال، ضابطه کلیه اصالت الحل رو ازش استفاده کردیم. اعمیت این اصالت الحل نسبت به شبهه بدویه و مقرون به علم اجمالی هم گفتیم. پس معلوم شد که هم سند درسته، هم صدر این روایت بر مانع انفی دلالت دارد. ولی مشکلی که مانع از تمسک به این روایت می شود، هفته گذشته، جلسه گذشته اجمالا مطرح شد، دیگه اینقدر مشکلش مشکل حادی بود که آیه نصارینی هم اشاره کرد دیگه، و اون این بود که مواردی که به عنوان مصداقی برای ضابطه کلی مذکور در صدر حدیث ذکر شده بودند، در این موارد حکم به هلیت به جهت ضابطه کلیه موجود در صدر این حدیث نبود، بلکه در هر کدام از موارد اصل یا قاعده ای که مقدم بر اصالت الحلیه بود جاری می شد، مثل قاعده ید در اون دو مورد اول یا استصحاب در مورد اخیر و بر اساس این قاعده ها حکم به حلیت اون موارد می شد، نه به سبب قاعده کلی صدر یعنی اصالت الحل. و معلومه روشن است که وقتی قاعده ای ذکر شده و بر مصادیقی که اجنبی هستند منطبق شود، از حجیت لازم برخوردار نبوده و نمیتوان برای اثبات موارد دیگر به آن استدلال نمود. این چه قاعده ایه که در صغریات خودش در موارد خودش قابل انطباق نیست؟ لذا از این باب گفتیم آقا استدلال به این موثقه برای اثبات حلیت در اطراف علم اجمالی این استدلال ضعیف میشه، سست میشه یا مورد خدشه است. بله، البته اینو توجه داریم، ممکن است گفته شود که ذکر موارد به دنبال قاعده مذکور در صدر این موارد از باب تطبیق کبرا بر صغرا یا تطبیق قاعده بر موارد نیست، بر مصادیق نیست تا مواجهه با اشکال باشد، بلکه ذکر این موارد صرفاً برای توضیح قاعده و ایجاد انس ذهنی برای قاعده است. نمیخوایم ما بگیم آقا قاعده در این موارد هست، قاعده رو برای اینکه توضیح بدیم که چطور میشه یه جاهایی شما میگید اگر شک دارید حلاله، خب در این موارد ببینید شک دارید ولی میگید حلاله، منطقه اونجا قاعده من اصالت الحل به نحو عام، منطقه این حلیت ها رو از قاعده ید و نمیدونم اقرار العقلا و استصحاب و اینها استفاده میکنیم. پس در واقع اینو میخواییم بگیم، اما لازمه اینه اگر این حرف رو بزنیم، لازمه اینه که بگیم پس خوبه دیگه، قبول دارید شما که ما این قاعده رو شامل علم اجمالی نمیدونیم. پس نتیجهش اینه، یعنی آنچه در صدر گفته شده به شبهات بدویه اختصاص دارد و اصلا شامل موارد شک بدوی نمیشه، در حالی که ما میخواییم از این روایات چی استفاده کنیم؟ ترخیص در مخالفت با علم اجمالی رو. پس و حالا که هدف مستدل این است که از این روایت ترخیص در مخالفت با علم اجمالی رو استفاده بکنه، پس با این بیان معلوم شد که با وجود این که دو تا مطلب، دو تا نکته مورد قبوله، سند خوبی است، صدر روایت هم میشد ازش ادعای عمومیت نسبت به علم اجمالی رو کرد، اما با توجه به ذیل روایت و مواردی که ذکر شد نشد این روایت رو بتونیم به عنوان دلیل استفاده کنیم. نتیجه پس نه موثقه دلیل بر ترخیص در ترک حکم واقعی در مورد علم اجمالی نیست، از این دست بردارید. بریم سراغ روایات دیگر. اما روایتی که معاویه ابن عمار نقل کرد و نیز روایت عبدالله ابن سلیمان، این دوتا، این دو روایت اولا از نظر سندی مواجهه با اشکال هستند، اشکالشونه که سند رو بررسی کردیم دیگه. ببینید روایت معاویه ابن عمار مرسل است و در روایت دوم عبدالله ابن سلیمان مجهول از نظر رجالیین. پس این دو روایت اولا اشکال سندی دارند، غیر از اشکال سندی ثانیاً از نظر دلالت این دو روایت در مورد پنیر وارد شده اند. خب در مورد پنیر که وارد شدن اون روز بحث کردیم، یه الان داریم اشکالشو میگیم. در این مورد با توجه به انفحه ای که در پنیر استفاده میشه در ساختن پنیر، اهل سنت، فقهای اهل سنت معتقدند که پنیر بر دو قسمه، پنیری که از انفحه مزکا ساخته شود، حلال و پاکه. پنیری که از انفحه میته ساخته شود حرام و نجسه. این نظر فقهای اهل سنت. اما از نظر فقهای شیعه گفتیم آقا با توجه به اینکه انفحه از اجزاء داخلی حیوان است که حتی اگر حیوان میته هم باشد این جزء پاکه و حلال. خب وقتی این چنین شد، لذا به اعتقاد فقهای شیعه جنس پنیر دارای دو نوع حلال و حرام نیست، بلکه همه پنیرها، یعنی خواه از انفحه مزکا ساخته شود و خواه از انفحه میته، همه پنیرها پاک و حلالند. خب حالا که این چنینه، این دوتا روایت از نظر دلالتی در مورد پنیرند، در مورد پنیر هم این بحث هست، علاوه بر اون اشکال اول که از نظر سندی بود و سند ضعیف بود، تازه اگر سند هم ضعیف بود اشکال جهتی هم پیدا کرد. پس مضمون، چون مضمون این دو روایت با مبنای فقهای عامه موافق است، لذا به احتمال قوی این دو روایت از باب تقیه وارد شدند. پس علاوه بر اشکال سندی، اشکال جهتی هم دارند. خب وقتی اشکال جهتی دارند، پس نتیجه اینه که این دو روایت هم نمیتونن مستند ما باشند، فلذا نمیتوانن مستند برای حکم به جواز مخالفت با اطراف علم اجمالی باشند. و نتیجه اینه که همچنان که در موثقه گفتیم موثقه نمیتونه، الانم میگیم مرسله معاویه ابن عمار و روایت عبدالله ابن سنن نیز نمیتوانند دلیل بر ترخیص در ترک حکم واقعی در مورد علم اجمالی باشند. پس دستمون از این دو روایت هم کوتاه. بریم سراغ روایت دیگر که چهار تا روایت داشتیم دیگه. روایت عبدالله ابن سنان. بله. اما روایت عبدالله ابن سنان این روایت، اول میگیم هر چند با توجه به صحت سند از اشکال سندی که بر دو روایت قبل وارد بود سالمه. پس اینجا نمیتونیم بگیم ضعف سند، سند ضعیف نیست، بررسی کردیم. به خاطر همین سندها رو به خلاف حالا مباحث اصولی که معمولا نمیریم سراغ سندها، اینجا سندها رو گفتیم دیگه. دیدیم عبدالله ابن سنان که دیگه شخصیت برجسته رجالی است و مورد اعتماد و وثوق و توثیق خاص و توثیقات عامه. خب پس از اون نظر مشکلی نیست، اما وقتی میایم به این روایت، در این روایت و از نظر دلالی نیز در دلالت بر ترخیص در ترک حکم واقعی در مورد علم اجمالی ظهور دارد. بچش هم گفتیم ای خاطرتون باشه، گفتیم با توجه به وجود سه احتمال در معنای مراد از لفظ شیء، اون سه احتمال هم که گفتیم، یکی این که مراد از لفظ شیء جنس و ماهیت، دوم این که مراد از لفظ شیء بشه مجموع طرفین یا اطراف، مجموع طرفین یا اطراف، احتمال سوم این که گفتیم هر دو احتمال هم جنس هم مجموع طرفین، هر دو احتمال اول و سوم. خب با توجه به وجود سه احتمال در معنای مراد از لفظ شیء و تقدیم دو احتمال اخیر بر احتمال اول، این مطلب ثابت شد. گفتم آقا این کل شیء ولو ممکنه مراد از شیء جنس و ماهیت باشه، اما آخه ماهیت پنیر که از نظر ما دوتا نوع نداره، پس یا مجموع اطراف باشه که علم اجمالی رو شامل میشه، یا دو احتمال که بازم علم اجمالی رو شامل بشه. لذا ادعای ظهور در علم اجمالی رو داشتیم، توجه کردی؟ پس از دلالی با توجه به این معنا مدعی ظهور این حدیث در مورد علم اجمالی شدند. وقتی این چنین شد، پس این روایت تا اینجا، پس این روایت دلیل بر ترخیص در مخالفت با اطراف علم اجمالی خواهد بود. وقتی دلیل شد و میدونید و برای اثبات یک حکم وجود یک دلیل کفایت میکنه و نیاز به اقامه چندین دلیل نیست. اینجا هم یه دلیل هست دیگه. پس این یه بیان. تا اینجا اومدیم گفتیم آقا فعلا، پس بگیم صحیحه، ولو اونا به درد ما نخوردند، درست؟ اما صحیحه عبدالله ابن سنان به تنهایی کافیه، دلیل بر ترخیص در ترک حکم واقعی در مورد علم اجمالی است. و گفتم حالا برای اثباتی حکم لازمی است من چند تا روایت باشه، چند تا داره یه روایت باشه کفایت میکنه. این تا اینجا. پس اشکال سندی نبود، دلالتشم مدعی شدن که ظهور داره در این معنا. وقتی نه اشکال سندی داریم نه دلالی، پس استفاده میکنیم. اما توجه کنید، بعد از این که این ادعا رو کردند و ما هم تا اینجا نظر رو از اونها گرفتیم، اما از دو ناحیه ممکنه میشه بر این استدلال اشکال کرد. پس ولی این استدلال، استدلال به صحیحه، از دو ناحیه مواجهه با اشکاله. ناحیه اول این که می دانیم که حکم به جواز ترخیص مخالفت با اطراف علم اجمالی، یا فرقی نمی کنه، ترخیص در ترک حکم واقعی، یک حکم عقلی است. اینا عقل میگه که آیا این جائز یا جائز نیست، میشه یا نمیشه. از سوی خطابات شرعیه، خطابات شرعیه یعنی اون چی که شارع بیان کرده، یعنی ظواهر آیات و روایات وارده، اینا آیا به عقل عرضه شده یا به عرف عقلا؟ بگید، یعنی فقط فلاسفه میتونن آیات رو بفهمن، روایات رو بفهمن، اونایی که یه خیلی عقل قوی و دقیقی دارند، یا نه عوام الناس هم باید بفهمند؟ پس از سوی خطابات شرعیه متوجه عرف و عقلاست و اختصاص به عقل ندارد. عقلا که گفته میشه، نه این کلام، یا عرف که گفته میشه، نه اینکه از عقل استفاده نمی کنن. بله، اصلا لفظ رو شما میگید معناش عقل میفهمه. منظور اینجا عقل یعنی اون حکم دقیق عقلی غیر قابل مسامحه، غیر قابل تخصیص و امثال اینها. عقلا نه، یعنی اونجایی که همراه با مسامحه است. درک عقلا با درک عقل فرق میکنه. خب پس خطابات شرعیه متوجه عرف و عقلاست، اختصاص به عقل نداره. یعنی هر دوش یک چیزه، عطف تفسیره. عرف همون عقلان، عقلان همون عرفه. اینو گفتم که در مقابل عقل بدونی. پس این حواستون باشه، البته سوال خوبیه، گاهی آدم میخونه فکر مونه دو چیزه، چون در عطف اصل اینکه مغایرت باشه، ولی این عطف عطف تفسیره. خب یعنی این خطابات اختصاص به کسانی مانند فلاسفه که مطالب رو بر اساس فهم دقیق عقل بررسی میکنند نداره. نه فلا صلات الجمعت واجبتون رو شما عرضه میکنید این رو به عرف عرضه میکنید به عقلا و اونا معنا رو میفهمن. منتظر نمیشن بذارید ببینیم علامه نصارینیا بیان ببینیم از ذره مثلا یه وقتی اینجا اجتماعی نقیزه نی ارتفاعی نقیزه نی اجتماعی مثله نی چیزی نبوده، آیا حکم حکم عقلی عقل این رو مستقلا میفهمه نمیفهمه؟ نه، او به محض این کلمات رو میگیرن، ظاهر کلمات رو عکس میکنن و استفاده میکنن. خب پس این اشکال اول که این حکم به جواز رو عقل داره میگه و حالا که ما میخواییم از روایات استفاده کنیم، استفاده از روایات اختصاصی به عقل نداره، حکم عقل نیست بلکه عرف و عقلا میفهمند. پس لذا چون استفاده از این روایت مختص به عقل نبوده بلکه به عقلا عرضه شده است، و وقتی به عقلا چنین مطلبی عرضه شود، یعنی گفته بشه آقا جواز ترخیص مخالفت با اطراف علم اجمالی از نظر اونها، از نظر اونها حکم به جواز ترخیص مخالفت با اطراف علم اجمالی تناقض‌گویی است. یعنی چی؟ شما از سوی از عقلا از سوی بدونی که این طرف علم اجمالیه، از سوی دیگه بگید نه جائزه، یعنی تناقض‌گوییه، این ترخیص در معصیته و ترخیص در معصیت به حساب می آید که جائز نیست. پس نمیشه از این روایت با وجود این که شما سندش رو قبول دارید و ظاهر کلماتش رو هم میپذیرید، نمیشه از این روایت استفاده کرد. پس این یه اشکال بر دلالت صحیحه. اشکال دیگر، گفتیم استدلال به این روایت مبتنی بر ترجیح احتمال اول، مثلا میخوام احتمال های دوم و سوم بر احتمال اول در معنای مراد از لفظ شیء بود. امروز متذکر شدیم دیگه، سه تا احتمال بود: جنس و ماهیت یا مجموع طرفین یا اطراف و هر دو احتمال. ما اومدیم گفتیم آقا این دو احتمال ترجیح دارن، لذا این روایت شامل علم اجمالی می شود. اینجا این روایت مبتنی بر ترجیح اون احتمالا بود، در حالی که محتمل است، ممکنه احتمال اول هم در ردیف آن دو احتمال باشد. اگر احتمال اول هم در ردیف اون دو احتمال شد، اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، لذا نمیتوان به چنین روایتی استدلال کرد. این یه محتمل و حتی محتمل و ممکن است کسی مدعی شود که ظهور این روایت در احتمال اول اصلا قوی تر از ظهور آن در دو احتمال بعدی است. اگر ظهورش در احتمال اول قوی تر شد، اونجا اصلا این روایت اختصاص پیدا میکنه به شبهات بدویه، فلذا این صحیحه به شبهات بدویه اختصاص پیدا می کند و اصلا شامل موارد شبهه مقرون به علم اجمالی نیست تا در اون مورد بتوان به آن استدلال کرد. پس با این دوتا اشکالی که آوردیم از اون حرف بر میگردیم. ما اولش گفتیم چی؟ وقتی سند رو دیدیم، وقتی ظهور استدلالشون رو دیدیم، گفتیم بله صحیحه عبدالله ابن سنان دلیل بر ترخیص در ترک حکم واقعی در مورد علم اجمالی هست. اما این هست مواجه با دو اشکال شد. در واقع میگیم دلالت، اینجوری میگیم دلالت صحیحه عبدالله ابن سنان بر ترخیص در ترک حکم واقعی در علم اجمالی، این دلالتی که مستدل میگفت، مواجه با دو اشکال، مواجه با دو تا اشکال که اشکال اول و دوم رو دیدیم. حالا حتی برای این اشکال دوم که داریم میگیم ظهوره، این دیگه ظهور، دیگه ظهور، ظهور عرفیه. میگم طرف میگه من خودم اهل عرفم، وقتی همچین روایتی رو میبینم، کل شیء لک حلال رو میبینم، این کل شیء لک حلال مال شبهه بدویه است، نه شک مقرون به علم اجمالی. خب حالا نتیجه رو بگید، ما برمیگردیم. بحثمون چی بود؟ حاصل بحث از روایاتی که در این زمینه بودند، نتیجه چی شد؟ میگیم درسته عقل حکم همچین حکمی میکنه، عقل میگه طرف میتونه چون تنافی چیزی نیست، اما روایت ها چنین چیزی رو دلالت نمی کنند. و اون این که میگیم هیچ کدام نتیجه هیچ کدام از روایت های چهارگانه ای که مورد بررسی قرار دادیم بر ترخیص در ترک حکم واقعی، اونم در مورد علم اجمالی، در مورد علم اجمالی دلالتی ندارند. پس توجه کردید روایت ها رو آوردیم، سندن و دلالتن از نظر کسی که قائل به دلالت بود استدلال ها رو دیدیم، اما از اون طرف اشکالات رو هم دیدیم و دیدیم که نه، به این روایات نمیشه استدلال کرد. پس دلیل نقلی نداریم، دلیل نقلی که از روایات بخوایم استفاده کنیم بر جواز ترخیص در مخالفت نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.